بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. وإذا لم يرد الله بعبد خيرا بكله الله بكله إلى نفسه وكان صدره ضيقا حرجا. این قسمت از روایت که قبلا عرض شد از امام صادق علیه السلام نقل شده، تفسیر قسمت دوم آیه 122 از سوره انعام است. در اون آیه آمده فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا. بعد پس این حالا دوباره نگاه میکنم آیه رو، شماره آیه رو خدمت عرض کنم. صد و بیست و پنج. خیلی خوب. این قسمت اول میفرماید فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، کسی که خدا بخواد هدایتش کنه شرح صدر اسلامی بهش میده، سینه اش را برای پذیرفتن اسلام گشاده و فراخ میکنه. بعد میفرماید و من یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا، کسی که بخواد گمراهش کنه. عرض کردیم که این هدایت و گمراهی، هدایت و گمراهی پاداشی و کیفری است. خب حالا اگر کسی رو خواست خدا گمراه کنه چیکار میکنه؟ کاری نمیکنه، به خودش واگذارش میکنه، توفیق بهش نمیده برای توفیق حرکت در مسیر صحیح رو بهش نمیده. و کله الله الا نفسه، واگذارش میکنه به خودش. وقتی که خدا کسی رو واگذار به خودش کند، این دچار ضیق صدر میشود. پس علامت هدایت پاداشی الهی شرح صدره و نشانه اذلال کیفری خدا ضیق صدره. چند تا نکته در رابطه با این فراز از روایت و آیه نورانی قابل توجهه. نکته اول همین است که اشاره کردیم، علامت هدایت پاداشی شرح صدره، نشانه اذلال کیفری ضیق صدره. نکته دوم، وقتی که انسان دچار ضیق صدر شد، این علامتش اینه کی دچار ضیق صدر هست و کی دچار ضیق صدر نیست. اون کسی که از پذیرفتن حق احساس ناراحتی میکنه، احساس نفرت میکنه، وقتی که سخن حق به گوشش میرسه، وقتی میبینه به ضررشه، احساس چی میکنه؟ احساس ناراحتی میکنه. این معلوم میشه این سینش دچار این بیماری است. پای تلویزیون نشسته یه ساعت دو ساعت فیلم های بیخودی یا حتی انحرافی میبینه، یکی دو ساعت نشسته هیچ احساس ناراحتی نمیکنه. تا یه کسی میاد 5 دقیقه حرف بزنه راجع به خدا و دین و اینجا میگه ببندش ببندش ببندش، این چیه؟ این زیغ صدی ظرفیت روحی نه. این علامت، این همون اوائل این کاره که میخواد کارهای دیگه انجام بده، مشکلی نداره. میخواد نماز بخونه، این 4 رکعت نماز خوندن براش مثل اینکه یه کوه سنگینه. این علامت های چیه؟ این علامت های ظرفیت نداشتن روحیه، امتناع از حق، ناراحتی از حق، اینا همه مصادیق حق دیگه. که میفرماد که انما یسعد و الاسما، میخواد مثل که میخواد با آسمون بره. نکته سوم این است که زیغ صد در انسان به تدریج تقوا پیدا میکنه، تدریجی نسبیه. اینجور نیستش که زیغ صدر انسان از اول دچار زیغ صدر مطلق بشه. اینا همه علامت، اینا که نشونه گفتم، اینا نشانه های تدریجی، یعنی شروع زیغ صدر. از کجا این آیه ما میفهمیم نکته سوم رو؟ از این تشبیهی که آیه کرده که انما یسعد الی السما. چون انسان که وقتی به آسمان بالا میره، این یه مرتبه دچار زیغ صدر مطلق نمیشه، کم کم هی سینش هر چی بالاتر بره، این فشار رو سینه چیه؟ بیشتر میشه. اگه ماسک اکسیژن نباشه یا یک فضایی نباشه که کنترل شده اکسیژنش مثل هواپیما، این هر چی میره بالاتر، این فشار روی سینه بیشتر میشه، تا اینکه اگر یه مقداری زیادتر شد دیگه اون مرحله بیهوش میشه، یه مقدار بیشتر بشه میمیره. از نظر روانی هم انسان همینجوره، کم کم وقتی که کارهای نادرست انجام داد، این زیغ صدر هی زیاد میشه، زیاد میشه، زیاد میشه، زیاد میشه، تا اونجایی که انسان دیگه از هوش میره، از هوش معنوی میره، هیچ احساس معنوی در وجودش نیست. یه مقدار بیشتر بشه دیگه مرگ معنوی دچار میشه، میشه او من کان میتن، اینجا مرده میشه دیگه، مرده معنوی میشه. سمون بکمان قامیان فهم لا یرجون، دیگه اون آخرین مرحلش اینه که دیگه اصلا هیچی دیگه احساس معنویت در وجودش نمیمونه. خدا انشالله که ما رو نرسونه به اونجاها، بلکه شرح صدری بده که حق در برابر حق تسلیم باشیم. صلواتی بفرستیم. خب عرض کردیم که در ادامه مباحث تحریر الوسیله در رابطه با صلات الجمعه، مسئله غسل جمعه رو هم مطرح میکنیم. در مورد غسل جمعه، در رجحان غسل جمعه در روز جمعه هیچ اختلافی بین مسلمین نیست، نه تنها شیعه بلکه همه مسلمین استحباب، یعنی رجحان، ببخشید کلمه استحباب رو حذف کنید، رجحان غسل جمعه رو قبول دارن، تردیدی در این ندارن. چیزی که از اختلافی که وجود داره اینه که شماری از مسلمانان اهل سنت، شماری از فقهای اهل سنت، شماری هم از فقهای شیعه، اینها بهشون نسبت داده شده که اینها قائل به وجوب هستن. بنابراین رجحانش قطعی، وجوب و استحبابش مورد اختلاف هست. مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف می‌فرماید، صفحه جلد 1 صفحه 219، غسل الجمعه والاعیاد مستحب و بهی قال جمیع الفقها. غسل جمعه اعیاد مثل عید قربان، عید فطر، اینها مستحب هست و همه فقها، یعنی عامه و خاصه، این نظر رو دارن. بعد می‌فرماید و ذهب اهل الظاهر داوود و غیره انه واجب و روی ذالک عن کعب الاحبار. اهل ظاهر، اهل ظاهریه فرقه‌ای هست در اسلام که در حدود قرن اوائل قرن دوم یا اواسط قرن دوم به وجود آمد به وسیله داوود ظاهری. داوود ظاهری اصلش گفته می شود که اصفهانی یا کاشانی است، فرق نمی کنه، شاید کاشان هم چون جزء اصفهان بوده این رو اصفهانی میگن، یعنی خانوادگی اون هست، ولی خودش متولد کوفه هستش. ایشون یه مذهبی رو به وجود آورده در اهل سنت که ظاهریه گفته می شود، که علت اینم که ظاهریه گفته می شود این که به ظواهر قرآن و حدیث اینها خیلی پایبند هستن، به ظواهر اهل تعبیر نیستن، ولی اگر یک ظاهری خلاف عقل بود، مثلا ان الله علی العرش استوا، مثل همین سلفی های فعلی، یعنی خیلی شباهت دارن به سلفی های فعلی، چه بسا همین سلفی ها از نسل همونها باشن، که میگه نه خدا یه کرسی هست و یه صندلی داره و روش هم گرفته نشسته و اونجا همونجا عرش هم یه کرسی هست مثل همین کرسی های چی، خدا هم نشسته مثلا اونجا، یا خدا قابل رؤیت هست لااقل در قیامت، امثال اینها، که این ظواهر به همین جهت میگن ظاهریه. به هر حال داوود ظاهری ایشان قائل هستش به این که واجب هست و غیره. و روی از ذالک عن کعب الاحبار، از کعب الاحبار هم همچین چیزی نقل شده. دلیل اونا اجماع الفرقه، فرقه ببخشید، دلیل ما شیخ طوسی میفرماید اجماعی است در میانه، نه از مذهب اهل سنت هستن، این شافعی بوده بعد آمده جدا شده فرقه دیگه چیز کرده، این شخص این متولد قرن متولد 202 هستش در کوفه، خود این داوود ظاهری متولد 202 هست، 202 بعد قرن سوم میشه، اواسط قرن سوم میشه، بله درست. خدمتتون عرض کنم که این بعد میگه عمل وجوب فل اصل و براءت الذمه، این که بگیم واجب هست شیخ طوسی میفرماید اصل این است که براءت ذمه داره، مکلف نیست، و شغلها به واجب یحتاج و الى دلیل، اگه بخواد مشغول باشه ذمه به واجب اینجا دلیل میخواد، دلیلی نداری. بله داوود ظاهری میگه واجبه. خب در میان اهل شیعه هم حالا عرض میکنیم چند نفر از فقها قائل به وجوب هستن که در ادامه بحث خواهد آمد. این عبارت شیخ طوسی بود، عبارت مرحوم علامه در تذکره جلد دوم صفحه 137، این مقداری مفصل تره. مسئله 272، بنابراین شیخ طوسی ادعای چی کرد؟ ادعای اجماع کرد که بر ادعای اجماع بر استحباب، ایشون ادعای اجماع کرد بر استحباب، ایشون قائل به استحباب هست و میگه اجماع فرقه. ولی مرحوم علامه صاحب تذکره میفرماید ذهب اکثر علمائنا الى ان غسل الجمعه مستحب، اکثر علما علمای ما قائل هستند که غسل جمعه مستحبه و ليس بواجب، و هو قول جمهور اهل العلم، عمده اهل علم که همون مخصوصشون اهل سنت هستش، اونها هم قائل به چی هستن؟ استحبابن. چرا اونها قائل به استحباب هستن جمهورشون؟ ایشون استدلالش هم میاره، لأن النبی صلی الله علیه و آله قال من توزع یوم الجمعه فبها و نعمت و من اغتسل فالغسل افضل. این روایتی است که اونها نقل کردن در سنن ابی داوود جلد 1 صفحه 97 هست. خدمتتون عرض کنم که میفرماید کسی که روز جمعه وضو بگیره فبها و نعمت، بها یعنی بالفریضه اخذت، بها به فریضه حذف شده، بها و نعمت، و نعمت هم یعنی نعمت الخله الفریضه، خوب خصلتی است که انسان به فریضه عمل کنه، من توزع یوم الجمعه فبها و نعمت و من اغتسل فالغسل افضل. بعد روایت خاصه رو نقل میکنه که حالا روایت رو مفصل نقل میکنیم از کتاب وسائل. مخالف کیه در شیعه؟ مخالف بینه این که بگه مستحب نیست، میگه واجبه، یه قدم بالاتر. و قال الصدوق انه واجب و بهی قال الحسن البصری و داوود و مالک و اهل ظاهر. داوود ظاهری و مالک هم هست و اهل ظاهر، منتبع داوود ظاهری هم اینها گفتن چیه؟ واجبه. چرا؟ چون یه روایت دیگه این نقل میکنن، لأن النبی صلی الله علیه وسلم قال قصد الجمعه واجبون علی کل محتلم. قصد جمعه واجب است بر هر محتلم، یعنی مرد و زن و مسافر و غیر مسافر و اینا هم نداره، هر به همه واجب هستش. بله محتلم یعنی هر بالغ، یعنی هر بالغی قصد جمعه برش واجبه. و قال رضا علیه السلام و قد سئل عن قصد جمعه. این روایت رو اهل سنت دارن، بدایت المجتهد و قوانین فقهیه و محلا و مجموع که اینها مبسوط سرخسی، این روایت مال اهل سنته. اما از طریق شیعه قال رضا علیه السلام و قد سئل عن قصد الجمعه واجب على کل ذکر و انسا من حر و عبد. قصد جمعه واجب است بر هر مرد و زن، حر، عبد. ایشون خودش میفرماید، صاحب علامه صاحب تذکره میفرماید و هو محمول على شدت الاستحباب عملا بالجمع بین الاحادیث. ما جمع بین احادیث که بخوایم بکنیم که حالا انشاءالله احادیث دو دسته شو میخونیم، و به اصالت البراءه، یکم اصالت البراءه اقتضا میکند که قصد جمعه رو ما قائل به وجوبش نباشیم. و یه چند تا فرع نقل میکنه که حالا یکی دو تا فرعش هم عرض میکنیم. میفرماد استحباب قصد الجمعه مؤکدون لرجال و نسا سفرن و حضرن و قصد مسل مید آکد. قصد مسل مید مؤکدتر از قصد جمعه است. و اما این قلنا به وجوبهی علا مخترنا فظاهر. اگه ما گفتیم قصد مسل مید واجبه که مؤکد بودنش دیگه روشنه دیگه، که ما قائل به وجوب هستیم. و این قلنا انه سنه، اگه گفتیم قصد مسلمیت مستحبه چنان که اهل سنت میگن، اینجا فکذالک بازم همینجوره، لأن سببه وجد من، چون سببش از خودش ایجاد شده، مثل قصد جنابت که سبب جنابت رو انسان خودش ایجاد میکنه، مسلمیت هم خودش میره دست میزنه. فهو به قصد جمعت جنابت اشبه، چون این سببش رو انسان خودش ایجاد میکنه، شبیه قصد چی میشه؟ شبیه قصد جنابت میشه قصد مسلمیت. ولأن الخلاف فی وجوبهی اکثر من خلاف قصد جمعه، خلاف در وجوب قصد مسلمیت اکثر هست از خلاف از در قصد جمعه. اونجا در وجوب قصد جمعه خلاف کمتره، زیادتر هستش. یعنی در قصد جمعه مستحب بیشتر میگن مستحبه، در اونجا بیشتر میگن چیه؟ واجبه. اونجا اختلاف زیادتر، اینجا در استحباب اینا میگن قصد جمعه، جمهور اهل علم میگن مستحبه دیگه، اونجا بیشتر میگن چیه؟ اونجا واجب هستش، اونجا اختلاف در وجوبش زیاد هست، اینجا کم آمدن به کسی که بله قصد جمعه رو بله دیگه بله خودش میگه مستحب مؤکد لرجال، فقط قصد به همین جهت میگه قول ما که میگیم قصد چیز واجب هست، با اینکه قصد جمعه مستحب مؤکد هست، ولی چون قصد چیز واجبه، قصد مسلمیت واجبه، این آکد از چیه؟ آکد از قصد جمعه است، استحبابش، یعنی رجحانش آکده. اونها هم که میگن مستحب، باز اونها هم که قائل هستن، سنی هم که قائل هستن که قصد مسلمیت مستحب هست، بله اونها که میگن مستحب، بعدی که با استحبابش از قصد جمعه بیشتره. چرا؟ چون سببش رو خود انسان ایجاد کرده، مثل قصد جنابت. و برای اینکه اونها هم باز در میانشون چیه؟ اختلاف کمتر هستش در چیز، در استحباب قائل بیشتر قائل به استصفاها هستن، کمتر قائل به چی هستن؟ بله کمتر. ولی در قصد چیز و در قصد مسمیه، در قصد مسمیت اونجا اختلافشون در وجوب بیشتر هستش. توجه اون اختلاف اونها در وجوب بیشتره. یعنی قائل به وجوب در قصد مسمیت چیه؟ بیشتر هستش از قائل به وجوب در قصد جمعه. و هو عهد قول شافعی، یکی از دو قولش. شافعی غالبا در مسائل دو تا قول داره، یکی از دو قولش همین هستش. و ثانی غسل الجمعه لورود، اول میگه این غسل مسمیت هست که جز مستحبات، دومش غسل جمعه است لوجود، بله لورود الاخبار به وجوبه، بله این دومیش هم نه. فان قلنا انه سنه فكذلک، یعنی اگه گفتیم سنت، این تا حالا اینجوری بود، این میشه سنت آکد. اگر گفتیم غسل جمعه واجب هست که هیچی دیگه، اگه گفتیم غسل جمعه واجب هست که دیگه، دیگه مثل آقای چی، مثل آقای کی، مثل فقیه، مثل ابن وابه که قائل هست به واجب، این آکد بودنش دیگه مشخص هست. بعد میفرمایید حالا یه فایدهش هم چیز است که دیالیم ضروری نداره مطرح کنیم فایده اختلاف چی است، ضرورت چون اختلافی ما اینجا نداریم، اجماعی تقریبا در میان. بعد میفرماید و هو مس، یه فرع دیگه، و هو مستحب لات الجمعه و غیره، هر کس که میخواد نماز جمعه، چون اینم باز اختلاف هستش، ایشون این نظر رو قبول داره، آیا قصد جمعه برای نماز جمعه مستحبه یا اینکه فی نفسه واجب هست؟ ایشون میگه و هو مستحب لات الجمعه و غیره، کسی که میخواد نماز جمعه بره یا نره، مثل کنسا و العبید و المسافرین که اینها نماز جمعه نمیرن. عند علما، اینا نزد علمای شیعه اینجور هست، مستحب هستش چه میخواد جمعه بره چه میخواد نماز جمعه نره. و بهی قال ابو ثور و شافعی فی احد القولین، همین قول ما رو آقای ابو ثور از فقها اهل سنت و شافعی در یکی از دو قولش قائل هست. لقوله علیه السلام غسل الجمعه واجبون علی کل محتلم، شون گفتن که به این روایت استدلال کردن که غسل جمعه واجب است علی کل محتلم، اینجا حالا وجوبش رو اختلافیه ولی علی کل محتلمش میشه همه دیگه، مستحب است کسی که میخواد جمعه بره یا نماز جمعه چیه نره، علی کل محتلمن غسل جمعه واجبه، چه جمعه بهش واجب باشه چه جمعه واجب نباشه. باز این روایتی که قبلا نقل کرد این هم بهش استدلال میکنه، از امام رضا علیه السلام انه با جمعه علی کل ذکرین و انسا من حر و عب. و ثانی لشافعی یستحب لات الجمعه خاصه، آقای شافعی یه قول دیگه هم داره که هر کی بخواد بره نماز جمعه بهش واجب مستحب هست، دیگه بر دیگران مستحب نیست. اون به چی استدلال کرده؟ به این روایت، من جاء الى الجمعه فلیغتسل، اینم یه روایتی است از اهل، از پیغمبر. و هو یدل من حیث المفهوم، ایشون جواب میده این رو، این که میگه این در روایت داره که من جاء، از پیغمبر نقل میکنه، من جاء الى الجمعه فلیغتسل، مفهومش چیه؟ مفهوم این جمله چیه؟ اینشون میگه این مفهومش اینه که اگر کسی غسل جمعه، اگر کسی نماز جمعه نخواست بره چیه؟ مستحب نیست. ایشون همینو میگه، میگه شما به آقای شافعی از مفهوم این استدلال کرد فهمیده، در صورتی که اولا دو تا اشکال داریم، ایشون میگه فلا یعارض المنطوق، ما اگر یه منطوقی یه اون روایت دیگه منطوقی بود این مفهومیه، اون منطوق چیه مقدمه برای این مفهوم هست. و ثانیاً اصلا مفهوم داره یا نداره؟ مفهوم لقبه دیگه، مفهوم نداره. کسی که میخواد بره جمعه غسل بکنه، منافات داره با این که بگی کسی هم که نمیره غسل جمعه، نمیره نماز جمعه غسل کنه؟ منافات نداره که، این مفهوم نداره اصلا، لقب مفهوم نداره. خب لو حضرت، یه فرع دیگه، لو حضرت المرأه المسجد، اگر مرأه بخواد مسجد بره استحب لها اما عندنا فظاهر و اما عند الشافعی للخبر، شافعی هم که میگه برای زن مستحب نیست چیه؟ میگه اگر خواست مسجد بره مستحبه. ایشون روایت میگه داریم، ولی نزد ما که فرق نمیکنه که مسجد بخواد بره زن یا نخواد بره، غسل جمعه بر او مستحبه. نه بخواد بره مسجد، بخواد بره نماز خودش بخونه. حالا اونا دیگه لابد اونم قال احمد لا یستحب لانها غیر مخاطب. آی احمد ابن حنبل گفته برای زن مستحب نیست. چرا؟ لانها غیر مخاطبتن بالجمعه، چون مخاطب به جمعه یا ایها الذین آمنو هست یا ایها النساء نیست. ایشون میفرماد جواب میده و ینتقض بالعبد، میفرماد این حرف آقای احمد ابن حنبل نقض داره. چطور شما در عبد رو چی میگی؟ اونم مخاطب به جمعه نیست ولی مستحب هست بشینه به نماز جمعه بره، غسل جمعه. بله بله، اونم یه اشکال دیگه است. این حرفای علامه بود در تذکره.
دلیلش دو تا شد، یکی همون جمع بین روایات، یکی هم به خاطر اصل براءت.
بله حالا فعلا بله دیگه، فعلا همونطور نقد کردیم، حالا استدلال رو بعداً خدمتتون عرض می‌کنیم. علاوه بر در میان، پس بنابراین در میان اهل سنت یه عده کمی قائل به چی هستن؟ به وجوب هستن. در میان شیعه در گذشته در قدما مرحوم چیه؟ مرحوم صدوق هستش. در متأخرین مرحوم صاحب حدائق نقل می‌کنه، می‌فرماید در جلد چهارم حدائق صفحه 217 ایشون می‌فرماید غسل الجمعه و قد اختلف فیه الاصحاب رضوان الله علیهم فالمشهور استحبابه و قال الصدوق فی الفقیه غسل الجمعه واجب علی الرجال و النساء فی السفر و الحضر. این فتوای مرحوم شیخ صدوق است. غسل جمعه واجب است بر مرد و زن در سفر و در حضر. ثم قال و غسل الجمعه سنتون واجبه. بعدش هم میگه سنت و چون سنت دو جوره، سنت مستحب داریم سنت واجب، میفهمم سنت واجب است. و قال فی الکافی، ایشون یه اضافه میکنه صاحب حدائق غیر از شیخ صدوق، میفرماد کلینی هم نسبت داده شده بهش که اینجوری شده قائل به وجود. بله شیخ یوسف بهرانی هستش که حالا عرض میکنیم از علمای قرن خدمتون عرض کنم که سوم بوده، که اولش در بحرین بوده و بعد اونجا مشکلات مثل حالا تقریبا پیدا میشه، چون هجرت میکنه به شیراز و بعد امام جمعه شیراز میشه در اون زمان. بعد این کتابم، کتاب حدائق هم کتاب بسیار خوب و مفصلی هم هست، ایشون در شیراز می‌نویسه. بعد از اخباریونی بوده که بعد این آقای کی اسمش وحید بهبهانی، این سبب می‌شود که این از اون دست برداره تقریبا از اون. بله در شیراز اقامه جمعه می‌کنه. بله اخباری. بله خدمتتون عرض کنم که قال آدم منصف و خوبی بوده، اینطوری که از شرح حالش در میاد. قال فی الکافی باب و وجوب الغسل، باب و وجوب الغسل یوم الجمعه. ایشون عنوان باب رو میگه باب و وجوب الغسل، از اینجا معلوم میشه که قائل به وجوب هستن. ثم اورد الاخبار المتضمنه للوجوب، بعدم اخبار متضمنه وجوب میبرن. پس اینجا دو تا قائل تا حالا پیدا شد، یکی شیخ صدوق یکی هم شیخ کلینی. و بذالک نسب الیهما قول القول بالوجوب، به خاطر این دوتا عبارتی که دارن نسبت داده شده به اونها قول به وجوب. این که میگه نسبت داده شده مقدمه است برای اشکالی که بعداً میخواد نسبت به این نسبت بخونه. و فیه ما سیأتی بیانه، ما این رو قبول نداریم، این نسبت رو قبول نداریم، بیان مطلب رو بعداً میگیم، توضیح رو بعداً میگیم. و اله هذا القول غیر از شیخ کلینی و شیخ صدوق و اله هذا القول مال شیخون بهایی فی حبل البتین. یه فقیه دیگه هم پیدا شده مثل شیخ بهایی در حبل المتین، این هم قائل به این میل پیدا کرده. و نقل القول بالوجوب ایزن و نقل القول بالوجوب ایزن انوار صدوق. ایشون در حبل المتین شیخ بهایی گفته پدر صدوق هم قائل به چه وجوب هستش. و الى هذا القول، صاحب حدایق میگه و الى هذا القول ذهب شیخنا از شیخ سلمان ابن عبدالله بهرانی. شیخ سلیمان ابن عبدالله بهرانی هم محقق بهرانی است که استاد چی بوده؟ استاد همین صاحب حدایق بوده و در بحرین هم بوده. و ایده و نصره و صنف فی رساله، چون میگه استاد ما شیخ سلیمان بهرانی یک کتابی هم در این رابطه نوشته، در این که واجب غسل جمعه. بعد اون وقت وارد بحث میشه که حالا ادامه بحثش هم در ادامه بحث خواهیم خوند. این نسبت رو صاحب حدایق قبول نداره به کلینی و به صدوق. حالا مسئله این، ما این برای اینکه مسئله روشن بشه باید اخبار رو بخونیم، روایات رو بخونیم. روایات در واقع دو دسته هستن، یک دستشون دلالت بر وجوب میکنه، یک دستشون میتواند قرینه بر استحباب باشه. آیت الله خویی ایشون میفرمایند که اخباری که وارد شده در غسل جمعه رو ما یک وقت قطع نظر از قرائن خارجیه ملاحظه میکنیم، یک وقت با در نظر گرفتن قرائن خارجی مورد ملاحظه قرار میدیم. حالا عرض میکنیم، توضیح میدن. ایشون نظرشونه که اگر ما روایات باب رو قطع نظر از قرائن خارجیه ملاحظه کنیم، آقای خویی نظرشونه که دلالت روایات بر وجوب نماز جمعه تمام هست و همون حرفی که استنباطی که شیخ صدوق کرده و شیخ کلینی کردن، از روایات میتوانیم ما با قطع نظر از قرائن خارجیه. اینجا ما میتونیم فتوا بدیم بر وجوب غسل جمعه. اما قرائنی داریم، قرائن خارجیه داریم که اینجا نمیتوانیم به ظاهر این روایات که دلالت بر وجوب دارن چیه؟ به این روایات عمل کنیم. حالا روایات رو خدمتتون دادن، یه چند تا روایت رو بخونیم، چون روایات زیاد هست، دلالتشون هم یه خورده مورد بحث هست. این متن روایات رو باید از رو خوند. این صفحه 311 حدیث اول، باب ششم، بالاش، باب و استحباب، باب و استحباب غسل جمعه فی السفر والحذر للانثى والذكر العبد والحر، که بر همه واجب مستحب بخشید. و عدم تأكد الاستحباب للنساء سفر، فقط برای خانم ها در سفر غسل جمعه مؤکد نیست، برای مرد ها در سفر هم مؤکده، ولی کن برای خانم ها در سفر استحباب داره ولی استحباب مؤکد نداره. روایت اول، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی، این محمد ابن یحیی عطار هست که ثقه هست و جلیل. عن محمد ابن حسین، محمد ابن حسین ابو الخطاب هست، اینم ثقه جلیل هست. این که میگیم ثقه جلیل، امامیش جزءشه ها، امامی جون ثقتون جلیل. عن صفوان ابن یحیی، این که علاوه بر اینکه امامی ثقه هست جلیل هست، از اصحاب اجماع هست، یه پله از اصحاب اجماع به نظر ما هم که بحث کردیم بالاتره و اون جزء سه نفری هستش که چی؟ لا یروی ولا یرسل الا عن ثقه. ما تو بحثی که کردیم این سه نفر رو که یکیش صحبان ابن یحیی بود، ابن ابی عمر بود و بزنتی، این سه تا، این سه نفر هر روایتی رو از هر کس نقل کنن اون رو ما توثیقش میکنیم. این سه نفر این خصوصیت رو دارن. آره دیگه، این ما اصحاب اجماع رو توش اشکال کردیم که بگیم که همه اصحاب از یعنی اون 5 نفر رو که همه لایور، ولی اینها رو دلیل خاص داشتیم که این 3 نفر اساتید بلا واسطه شونه ها، از با واسطه شونه باز نمیتونیم چیزی بگیم، اساتید بلا واسطه این 3 نفر چیه؟ ثقه ما میدونیم اینها رو. بله؟ صفوان ابن یحیی و ابن ابی عمیر و بزنتی. ان منصور ابن حازم، اینم منصور ابن حازم امامی یا ثقه جلیل هستش که روایت از نظر سند خیلی خوبه، خیلی قوی است. ان ابی عبدالله علیه السلام، الغسل یوم الجمعه علی الرجال و النساء فی الحضر و علی الرجال فی السفر و لیس علی النساء فی السفر. همون همه اون فتاوایی که عنوانی که عنوان باب بود، این روایت صحیحه، این چیه؟ دلالت بر آن داره. و تعبیر چی؟ آن روایت دوم میفرمایید. و فی روایت اخرى، و فی روایت اینم صحیح است، و فی روایت اخرى انه رخص للنساء فی السفر لقلت الماء. این تلیش دارد میکنه که مؤکد نیست دیگه، میگه چون آب کم هست، اون ماها بوده دیگه، حالا که دیگه این حرفا نیست دیگه، دوش و چه و این چیزا. میفرماید حکمتش اینه که آب کمه، حالا خانم ها مصرف نکنن، برای اینکه مردا که میخوان برن نماز جمعه مصرف کنن. نه دیگه، علر رجال فی السفر، حالا ظاهرش اینه دیگه، الغسط و یومج علر رجال و نسا فی الحضر و علر رجال فی السفر، ولی از ظاهرش اینه که میشه فهمید. بله، به گردن اونها، هم از ظاهر اون میشه فهمید وجوب رو، هم از رخص النساء اجازه داده شده که یعنی مجاز هستن. مفهومش اینه که برای مردها چیه؟ مرخص نیستن دیگه، اجازه داده نشده. وقد رخص انه رخص للنساء في السفر، یعنی بر مردها در سفر هم مرخص نیستن، اجازه ندارن دیگه. این ظاهرش روایت هم توی آقای خوبی میفرمان ظاهرش وجوبه. و عن علی ابن ابراهیم، این هم امامی ثقتون جلیل، عن ابیه، اون هم همینطور، عن عبدالله ابن مغیره، علاوه بر اینکه امامی هست، ثقه هست، جلیل هست، از اصحاب اجماع هم هست، عبدالله ابن مغیره، عن ابی الحسن رضا علیه السلام، امام رضا، میگه سوال کرد، سألته عن الغسل یوم الجمعه فقال واجب على كل ذکر او انسا عبد او حر. صریح دیگه، واجب است بر مرد و زن و عبد و حر، هیچ استثنا نداره. یه چیزه، این کتب المصنفه علی حمزه، او اینا نسخه بدله، این چیز مهمی نیستش، به تهذیب من عبدن مثلا اینجوری کلمه من داره. این روایت رو شیخ هم نقل کرده که اون سند شیخ هم صحیح هست، هم سند کلینی صحیح، هم سند شیخ طوسی. روایت چهارم، عن علی ابن ابراهیم، عن محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی ابن عبید، اینجا ابن ولید استاد صدوق ایشون رو تضعیفش کرده، ولی که این تضعیف رو اشتباه هست و ایشون رو ثقه میدونن رجالیون فعلی. حالا توضیحش هم یادمه که تو اون بحث رجالی که یک دو سال پیش داشتیم قبلا مطرح کردیم، ولی به هر حال محمد ابن عیسی ابن عبید ثقه است. عن یونس ابن عبدالرحمن، این که دیگه هم امامی است، هم ثقه است، هم جلیله و از اصحاب اجماع هم هست. عن هشام ابن حکم، این هم ثقه تون جلیل، روایت صحیح است. لیتزین احدکم یوم الجمعه یغتسل و یتطیب، باید زینت کند روز جمعه هر یک از شماها، هم غسل کند هم عطر مصرف کند. خب اینجا چیه؟ این از اون روایتی است که خورده مستحب و چی با هم دیگه هست. بحثی مفصلی هم هست که انشاءالله بعدا خواهیم داشتش اینجا بین آی خویی و دیگران و اینا یه بحثی هست اینجا. ولی ظاهر روایت اینه که لیتزین احدون که زینت کنه، زینت کردن که واجب نیست، هیچ کس نمیگه که زینت کردن واجبه. یغتسل عطر زدن هم که کسی نمیگه واجبه. غسل هم اینجا بله ظاهرش امره، ولی که امر بله چرا ظاهرش واجب وجود، ولی که شما ما میدونیم قرینه داریم دیگه، لیت زیان میدونیم که هیچ کس نگفته زینت کردن واجبه، زینت کردن که واجب نیست، حالا غسل کردن واجبه دیگه، عطر زدن هم که واجب نیست. این که در کنار هم آوردن این قرینه میشه، این که مراد اینجا چون امر بدون اینکه قرینه ای باشه که دلالت بر وجوب استحباب نمیکنه. خب ان ابیه علی ابن ابراهیم ان ابیه ان حماد، حماد ابن عیسای جوهنیست، اینم ثقتون جلیل هست. ان حریز ابن عبدالله سجستانی، این هم ثقه هست. ان زراره که از اصحاب اجماع، از بزرگان فقهای اصحاب ائمه است، که این روایت هم صحیح است. اینجا میفرماید از امام باقر علیه السلام لا تدع الغسل یوم الجمعه فانه سنه، رها نکن وا نگذار غسل روز جمعه رو. چرا؟ چون سنت پیغمبره. و شم تیب، همچنین واگذار نکن شم تیب رو. الا انقال الغسل واجب یوم الجمعه، غسل واجب است یوم جمعه. اینم باز کلمه وجوب رو به کار برده. و ان علی ابن محمد، این علی ابن محمد علان کلینی است که ثقه است. ان سهل ابن زیاد، این هم ثقه است. علی تحقیق گفته می شود که الامر فی السهل سهل، اختلاف نظر هست ولی کن قبول میکنن روایت شو. نه علان کلینی، علان خدمتتون عرض کنم که ان محمد ابن یحیای عطاره، اینم ثقه جلیله. ان اینجا سند چیز میشه ها، اینجا جدا میشه. ان سهل ابن زیاد و ان، اینجا واو داره دیگه، و ان محمد، تا اینجا که رسید از اینجا به بعدش از دو طریق میشه. ان یعنی علی ابن محمد از سهل نقل کرده، اینجا یه طریق دیگه هم داره که ان محمد ابن یحیی هم هست. اینجا یکی دیگه، یه طریق دیگه هم اینجا، دو طریق میشه از اینجا به بعدش، دو طریق میشه. ان احمد ابن محمد اشعری هست، اینم ثقه جلیله. ان ابن ابی احمد ابن ابی نصر بزنتی است که عرض کردیم این ثقه است، امامی ثقه است، جلیله. لا یربی ولا یرسل الا عن ثقه، یکی دیگه از اون اصحاب اجماع هست که اساتیدشون هم مورد وثوق هستن. ان محمد ابن عبدالله، این محمد ابن عبدالله، این ثقتون علی تحقیق هست. محمد ابن عبدالله اشعری اختلاف در اون هست، ولی کن اینجا بعضی از رجالیون اون رو ثقتون علی تحقیق گفتن. سألتو عن الرضا علیه السلام عن غسل جمعه، از غسل جمعه سوال کردم، ایشون فرمود واجبون علی کل ذکرین و انسا. امام رضا فرمودن نماز غسل جمعه واجب است بر هر مرد و زن. خب حالا دیگه وقت تمام شد، ادامه روایات باشه از روایت هفتم برای جلسه بعد. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.